أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شیخ فرمود که این که اون مبدلونه، یعنی اون عینی که الان دسترسی به اون وجود داره ولی از قیمت ساقط شده، این بر ملک مالک اصلیش باقی بمونه، این منافات با غرامت دادن اون ضامن نداره. لذا ایشون مثال زد به اون رطوبت باقیه در اعضای مثلا اون شخص قاصد، فرمود که اون قاصد باید خسارت بده، پول اون آب رو بده، ولی در این حال مس سرم بخواد بکشه باید اجازه بگیره از مالک. بعد ایشون استشهاد کرد به کلامی از علامه در قواعد که مرحوم محقق کرکی هم یه توضیحی و مطلبی علاوه بر عبارت قواعد بیان کرده. تو قواعد اونجوری داشت که فی مال و خات صاحبهو به خیوط مخصوبه، در مورد این فرد گفته بود که ولو طلب المالک نزعها، اگر مالک بگه که آقا من میخوام این نخ رو، اگرچه این منجر به تلف بشود وجبه، که این ان افزا الى طلب وجبه. خب این ظاهرش انگار این است که ولو این خیوط این نخ ها تلف هم بشه، میگه آقا باید به من اینو بدی، منتها نقصانی اگه وارد شد قاصب ضامنه. ولو لم یبق لها قیمتون، اما اگر هیچ ارزشی دیگه نداشت غرم جمیع القیمه. چون یه بحثی است که اگر این مطالبه کرد و این نخ رو، حالا تو اینجا مثال نخه، یه موقع ممکنه چوبی باشه، تیراهنی باشه، آجری باشه، بخواد این رو تحویل بده، این اصلا کلن از بین میره. آیا باز هم ضامن سلام کن وظیفه داره این رو تحویل بده یا نه هم که قیمت رو بده کافیه؟ این خوش اختلافه که حالا میخونی، هم اینجا جامع المقاصد مطرح داره، هم شهید ثانی که از مسالک عبارت آورد به مرحوم شیخ. حالا فعلا این عبارت قواعد رو بس عنایت کنید. ثم یزمن القاصب ان نقصه ولو لم یبق لها قیمتون غرم جمیع القیمه، اما اگر هیچ قیمتی باقی نمانه برای این خیوط غرامت میده جمیع قیمت رو. ولی مطلب اینه که بالاخره علامه میگه آقا ولو این که منجر به تلف بشه، ولو به این بشه که قیمتش کلن رأساً ساقط بشه، حق مطالبه داره مالک. این کلام علامه در قواعد. حالا جامع المقاصد اومده گفته که ولا یوجب ذلک خروجها عن ملک المالک. خواستم این عبارت جامع المقاصد و کاملش رو قواعد آوردید الان؟ تو همون قواعد کتب مرتبطه که بزنین، اونهایی که اومدن شرح کردن قواعد رو، حالا میخواد فخر المحققین باشه، میخواد جامع المقاصد باشه، قواعد یه کتابیست که علمای بعدی نسبتش خیلی اقبال داشتند که بیان شرح بکنن توضیح بدن. خب از جمله شروع مهم قواعد همون ایضاح فخر المحققین پسر علامه است. یه دونه دیگه هم هست که همون مال سید امین‌الدین خارزاده علامه است. یه شرح مهم قواعد همین جامع المقاصده، فی شرح مشکلات قواعد. اون عبارت جامع المقاصد رو من دیدم کلش اگر دیده بشه قضاوت بهتری میشه کرد در مورد کلام محقق کرکی. زری کتب مرتبط اومد؟ خب حالا عبارت جامع المقاصد رو از اونجا که شروع کرده بخونید. اولا اونجاش گفته گفته قولهو، اول میگه قولهو بعد توضیح میده. اون قولو
ولو خاطر دوران به خویمت محصوبه واجب نتا آناد امکان ولو خیفت علا خالد زنها فرقی.
اینو کی گفته؟ ببین این تعبیر رو ببین، این تعبیر قواعده، میگه این یعنی اینو شیخ الان نیورده اینجا، تعبیر علامه اینه اگر خوف تلف باشد دیگه قیمت رو باید بده، خوف تلف. این عبارت ان افضل تلف وجبه ای که علامه تو قواعده ورده اونجا هست، تو متن قواعدی که همون بالا جمال آسم هست. پس عبارت قواعد رو اول کامل بخون بعد بریم سراغ جمال مقاصد.
عبارت قواعد
رو تو همون بالاش هم هست دیگه، تو جمال مقاصد
همین عبارت.
اون میخوام بگم اون بحث خوف و اینها توی کلام علامه بود یا توی کلام جامع المقاصد بود؟ نه اون خوفه فعن خیفه، که این فعن خیفه الان توی این عبارتی که شیخ آورده منعکس نشده. میخوام بگم کجا آورده اینا، یعنی قبل از این گفته بعد از این گفته؟
ادامه شده و کذا و تجربه قیمه به آخاز بحث دیگه.
خب ان
خیفه
قواعد فقط همین میدونم، میخوام ان خیفه
ما رو قواعد داره بعدش دیگه میشه منه.
خب پس حالا سوال ما اینه، اینجا که گفت ولو طلب المالک نزعها، این کجای قواعده؟
جبنون جامعه
نه
طلب المالک نزعها.
خب خب اینو که پس الان شیخ داره به عنوان قواعد ذکر میکنه که مطمئنی؟ چون من نگاه کردم دیشب و دیدم که کلام علامه منعکس نشده.
جامل مواسه
خب اجزه بدید بس
تا اینجا این اولا خاطر اینجا
ببینیم. بله دیگه میگم این اختصار شیخ به نظرم مخل بوده.
شرح خود قواعد،
شرح قواعدش کدوم هاشه؟
جه قواعد گفته که توی یکی از نسخه ها آمده شده که شرح خود قواعد.
نه شرح القواعد که مال چیزه، مال کاشف الغطای اون احتمالا. ببین ببین حالا من این تعبیر قواعد رو میخونم از خود قواعد. تعبیر قواعد اینجوریه، میگه ولو خات سب... حالا شما مقایسه کنید با اون چیزی که شیخ نقل کرده. ولو خات ثوبه به خیوط مغصوبه وجب نزعها مع الامکان، فان خیف تلفها لضعفها فالقیمه. اصلا این دیگر نیورده. من یه موقع اصلا میترسم که آقا این خیود از بین بره، بخاطر اینکه خب ضعیف این نخام اینا بخوام در بیارم اینا پاره میشه از بین میره. اونجا دیگه نه فالقیمه، قیمتو بده. و کذا تجب القیمه لو خاطبها جرح حیوان لهو حرمتون، یه حیوان محترمی مثل گوسفندی مثلا دقیه مثلا عرض کنم که زدن، خب الان بگی آقا این نخ رفیه رو باز کن زخم این باز میشه، این حیوانم حیوان محترمیست. اینجا هم گفته که ولو نخ تلف نمیشه اگه درش بیاری، ولی اینجا به خاطر اون احترام حیوان باید قیمت رو بدی.
جو
علی یعنی
یه
ورده بن افضل الی طرف الواجب،
پس
کلا
رد شد.
این تعمی این اصلا این تعبیر رو نداره، علامه نداره اصلا این تعبیر رو. این تو عبارت جامع مقاصد داره. میگم یه حالا نه چه تعجبه چطوری همچین اشتباهی شده. حالا این عبارت علامه بود، بعد جامع المقاصد اینجوری تعبیر کرده ولو طلب المالک نزعها و این افضا الت طلب وجبه. وقت اینو کجا زده ایشون؟ حالا اگر اینا درست منعکس کرده باشن این رو همون جایی که گفت ولو خیف تلفها ها لزعفها فالقیمه، همینجا محقق کرکی
همین تیکر رو آورده.
آره
کجا
رو میگی شما؟ روسته روسته رو اینجا زده برای ماها
جامع المقاصد. بله بله یه خط بالاترش قوله ولو.
آره دیگه آره 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 همینجا بله درست. اینجا گفته ولو طلب المالک نزعها و این افضا الی طلب وجبه، واجبه بازم حتی منتها قاصد ضامن نقصانه اگر قیمتی باقی نمانه و کل قیمتو بده. ولا یوجب ذلک خروج عن ملک المالک کما سبق من ان جنایته. خب این ولا یوجب و ذالک خروج هن ملک المالک رو ببینید شیخ میگه چی؟ میگه و عطف علا ذالک فی محکی جامع المقاصد قولهو، یعنی میگه علامه اون حرف بالایی رو زده، محققه کرده که اینو عطف کرده به کلام علامه، در حالی که نه، اصلا این عبارتی که شما آوردین عبارت خود محققه کرده کیه؟ و این خب ادامه حرف خودشه، نه اینکه عطف کرده در کلام علامه، علامه اصلا یه چیز دیگه گفته. ظاهر عبارت محققه کرده کم اینه که آقا ولو اینکه این عرض کنم که از بین هم بره، خوف تلفه در حقیقت، این مثلا خیوط و این هم باشه، بازم باید شما عرض کنم که این کار رو انجام بدی، اگرم قیمتی نمانه که قرمه جمعی القیمه ولا یوجب ذالک خروج هن ملک المالک، که اینا رو شیخ فرمود کما سبقه که جنایت قاصد توجب و اکثرا امرا، یعنی سختگیری میکنیم، یعنی هم این رو باید بدی هم باید قیمت رو بدی. حالا ولو استوعبت القیمه اخذها ولم یدفع العین، یا ولم یدفع العین. حالا اگر یه جوری باشه که این خسارتی که متوجه این فرق میشه، اون خسارت مستوعب قیمت باشه، اون خسارت مستوی جمعیه به اندازه خود همون قیمت نخ ها باید شما هزینه به فردازی، اخذها یعنی اخذ القیمه و دیگه این رو پرداخت نمی کنه. این تعبیریست که محقق کرکی آورده. خب بله دیگه، اون رو اون عبارته بعدی شما کاری نداریم. خب ببینید آقا، پس شیخ حالا بالاخره میخواد استشهاد کنه دیگه، حالا چه کلام علامه هلی باشه یا کلام حرکرگی، بالاخره یه شاهدی میتونه باشه برای ایشون که آقا ببینید تو همین مثال نخ قصبی گفته شده که آقا مالک میتواند چکار کنه؟ مطالبه این نخ رو بکنه، حق مطالبه داره. و مدعای شیخ چی بود؟ مدعای شیخ این بود، گفته بود تو همون خط آخر، آقا دست شما کن، تو خط آخر صفحه 262 مدعای شیخ این بود، فَإِنَّ بَقَاءَهَا عَلَى مِلْكِ مَالِكِهَا لَا يُنَافِي مَعْنَى الْغَرَامَ. مثال هم زد به اون رطوبت باقیه. حالا استشهادش به این کلامه، حالا این کلام مال علامه باشه یا محقق کرکی، بالاخره یه شاهدیست برای ایشون. چطوری میتونه شاهد باشه؟ میگه ببین، گفته آقا مالک میتواند مطالبه بکنه. آقا چیزی رو که مال من نیست، من چطوری میتونم مطالبه بکنم؟ و تازه بعدش هم قاصب ضامن است، باید غرامت بپردازه. پس این نشون میده که آقا این ملک اون در حقیقت شخص که ضامن است نشده، چون هم مالک حق مطالبه داره، هم حق گرفتن غرامت رو داره.
چون
حالا خواستیم به همون برسیم. بعد تو جامع المقاصد این تعبیر رو کرده، گفته ولا یوجب ذلک خروجها عن ملک المالک. این تعبیر رو ببینید، میگه غرامت میده، ولی این معناشی نیستش که این خیوط از ملک مالک خارج شده ها. حالا فرض کنیم یه چیزیست که ولو دیگه یه سه بی ارزشی هم هست، ولی این دلیل برای نمیشه که ملک اوست، اون هنوز داره ضامن تصرف میکنه در ملک غیر، مثل همون رطوبت باقیه بود رو اعضای بدن، ارزشی نداشت، ولی در این حال میگفتیم آقا این ضامن، این قاصب مالک این رطوبت ها نشده است. استشهاد شیخ به این تیکه است که لا یوجب ذلک خروج ها، یعنی خروج اون خیوط عن ملک المالک، کما سبقه که فلا. بعد ولو استوعبت القیمه اخذها ولم تدفع العین. میگه خب این عین رو دفع نمی کنه، اگر استیعاب قیمت مثلا فرض فرمایید رخ بده، یعنی جوری باشه که مجبور بشه که آقا این خسارتی که این جنایتی که او مرتکب شده، این جنایت قاصب، جوری باشه که مجبور بشه آقا کل قیمت رو بپردازه. میگه خب کل قیمت رو هم بپردازی، بازم معناش این نیستش که این ملک تو شد، یعنی اون اصل کلی سر جاش هست، منتها این رو نهایت به او نمیپردازی. میگه خب پولشو بهت دادن دیگه، چون که دیگه دست من هست و حالا به یه لحاظی میگیم آقا این دست منه، این قیمتش هم من به تو دادم. ولی شیخ حرفش سر اینه، میگه ببین جامع المقاصد تصریح کرده، میگه لا یوجب ذلک خروج ها عن ملک ماله، میگه ببین پس این به نفع ما شد. مسالک تو همین مسئله، البته مسالک میدونید مسالک شرح قواعد نیست، شرح شرائعه، ولی اونم یه عبارتی داره تو همین مسئله. گفته چی؟ گفته الم یبغله قیمتون، که بهتر بود میگفت ان لم تبق له قیمت. حالا زمن جمیع القیمه، وقتی هیچ ارزشی دیگه این پیدا نکرد، از قیمت رأسا ساقط شد، زامن کل قیمت خواهد بود. ولا یخرج بذالک ان ملک مالکه کما سبق. این تعبیرم ببینید، میگه خب ضامن جمعی قیمت شدی، این دلیل نمیشه که از ملک مالک خارج بشه ها اون عین ها کما سبق. فیجمع بین العین و القیمه. خب اون عبارت لم تدفع العین روشن نشد آقای جامعیان؟
لم تدفع القیمه و العینه،
نه 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 نه، اون لم تدفع العین مجهوله، یعنی اون میگه که کما این کما سبق، در حقیقت بحثی که قبلا مطرح کرده که آقا قاسم اگر یه جنایتی مرتکب بشه که آقا مثلا فرض فرمایید که این عین بهش نقصانی وارد شد، گفتیم آقا اون اکثر الامرین و این سختگیری میکنیم بهش، سختگیری بهش میکنیم. حالا اگر این جنایت جوری بود که کل قیمت رو باید به عنوان خسارت بده، خیلی خب، حالا اون یه فرض دیگه ایست که مثلا این دیگه مثلا حالا تلف شده، فرض بفرمایید قیمت رو به او دادیم، یا این مثلا جوری است که قابل دسترسی دیگه نیست، یه نقصانی بهش وارد شده که این نقصان جوری است که کل قیمت اون رو داره در حقیقت استیعاب میکنه، در بر میگیره، میگه خیلی خب. ولی فرضی که شیخ الان داره مطرح میکنه این فرضه، این عینه موجوده ولی در عین حال هم غرامت میگیرن از این آدم، از این زامه، میگن آقا این خیوط غصبی رو علاوه بر این که ملک تو نیست باید خسارت هم بدی، من از شما این رو مطالبه میکنم، ولو این که منجر به این بشه که آقا یه خسارت هم به این خیوط وارد بشه، باز اون خسارت هم تو باید بپردازی، بی خود کردی قصد کردی. درسته من اگر مطالبه نمی کردم خب این سر جاش باقی میمونه، نخا هیچ خسارتی به این نخا وارد نمی شد، ولی بالاخره من یه حقی دارم اینجا، حق من اینه که مطالبه کنم. مسالکم همین حرف رو دقیقا زده، گفته که آقا اگر قیمتی باقی نماند زمن جمعی القیمه، ولی اینم بازم باعث نمیشه که از ملک مالک خارج بشه. فیوج ما بین العین و القیمه. اون تا شیخ میگه آقا مرحوم قدس اردبیلی تو این مسئله گفته آقا نزع واجب نیست، همون پولو بده خلاص. بل قال یمکن الله یجوز و یتعین قیمه. تازه گفته بالاتر، ممکنه بگیم آقا اصلا جائز نیستش که کسی الزام بکنه این فرد و بگه آقا حتما اینا رو چیکار کن، اینا رو بکن از این لباس، یا این مثلا فرض کن تیراهن اینجا بردار بده به من. یمکن بگیم اصلا لا یجوز و اصلا فقط مطالبه قیمت رو میتونه بکنه. چرا؟ ببین این استدلال مقدس اردبیلی چیه؟ مقدس اردبیلی میگه ببین اون تیراهنی که مثلا تو این برج کار گذاشتن، یا اون نخهایی که تو این لباس استفاده کردن، این دیگه تلف شده، عرفا تلف هم شده باشه، یعنی دیگه ملک اون مالک نیست، حق نداره مطالبه کنه. این استدلالش اینه. و میگه لذا فقط میتونه بگه آقا قصارت به من بده، چیزی بیشتر از این نمیتونه. اون وقت نتیجهش هم میدونی چی میشه؟ نمازم بخواد بخونه تو این لباس با این نخا اشکالی نداره، چون این ملک اون مالکه دیگه نیست. و یا تعین اون ملکونی به منزلت طلب و این از یوم کنو جواز و صلات فی هاز سابل مخید از لا غصب فیه که یجب و ردو، چون دیگه این مال مخصوبه حساب نمیشه چون به منزله تلفه. کما قیله به جواز المسه به رطوبت الباقی من الماء المخصوب که الذی حصل العلم بهی بعد اکمال الغسل و قبل المس. ایشون میگه که خب تو این مثال خیت این غسلی صورت نگرفته، پس میتونه توش نماز بخونه، همانطور که تو مس هم بعضی گفتن که میتونه با اون رطوبت باقی مس بکنه. یک آب غصبی است، وضو گرفته شده و صورتها دستها شسته شده، بعد از اینکه صورت و دست شسته شد تازه دوزه شده، ای بابا این آب اصلا ماله ما قبلا غصب کرده بودیم، الان ولی میتونه دیگه مس بکنه. موقعی که میخواست بشوره خب این عینه باقی بود، از قیمت هم نیفتاده بود، ولی وقتی یه کار از کار گذشت دیگه منزله تلفه، فقط ضامن غیبته. اون رطوبت باقی هم چیه؟ اون دیگه انگار تلف شده حساب میشه، در ملک اون مالک سابق باقی نمانده. نه نکته همینه، شما وقتی که علم داری که این غصبیه، این آب غصبیه، میخوای وضو بگیری، وضو باطل. بسر اینه، سواستر اینه، شما این میدونی اینکه وضو دیگه باطله، نه فراموش کردی، یادت رفت، یا اصلا نمیدونستی کلن که این آب مال تو نیست، درست؟ وضو گرفتی ولی وقتی دوزارید افتاد که دیگه کار از کار گذشته بود، دیگه تلف شده بود، یعنی دیگه این رطوبت که رو دستای شما هست ملک و مالک نیست، راحتی میتونی مس بکشی. روشنه؟ به خاطر این داره میگه مقدر
هر زمان داره میشه
رو سرچون
پولش
نه آقا صورت و دسته رو شسته تا میخواد مستره بکشه یه ها یه جرقه میزنیم تو ذهنش که بابا اصلا این مال ما نبوده، این فرض اینه. و از تجرده و بعض المعاصرین ایشون میگه که حالا بعض المعاصرین صاحب جواهر این حرف رو پسندیده، چرا ترجیحاً لاقتضاء ملک المالک للقیمه خروج المضمون عن ملکه. ایشون گفته آقا ببین وقتی میگن آقا پول اینو بده، یعنی اون مابعضاش دیگه از ملک مالک خارج شده، اقتضاء این که میگن پولو بده یعنی همین، که شیخ با همین مشکل داره دیگه، که الان میتازه به صاحب جواهر میگه چه اقتضایی داره، هیچ ربط چیز ندارن، تلازم ندارن اینا با هم دیگه، این فقط غرامت معاوضه که نیست که. پس بعض المعاصرین چرا استجودهو، چون او اینجور دیده که آقا ما باید ترجیح بدیم این نکته رو که این که مالک قیمت بشود، این مقتضی این است که مضمون یعنی اون مبدع خارج بشود از ملک این مالک. چرا؟ لسیرورتهی عوضن شرعن، درسته خودشون معاوضه نکردن ولی شارع انگار یه معاوضه قهری اینجا صورت داده، این عوض شرعی اون این است. بله دیگه. و فیه انهو لا من شعل هازن اقتضا. آقا شما این اقتضاء رو، این ملازمه رو از کجا به دست آوردی؟ و عدلت و زمان، میگه بابا ما در مورد زمان صحبت کردیم، مگه عدل زمان چی رو میفهمونه؟ میگه آقا تدارک بکنی همین، اون که دیگه ازش استفاده نمی کنی که یکی معاوضه اینجا صورت گرفته که. و عدلت و زمان قد عرفته ان محصله ها یرجع الى وجوب تدارک ما ذهب من مالک. همین متا صحبت کرد چه گفت بعد ببینیم چی رفته، ملکیت رفته، سلطنت مطلقه رفته، سلطنت فل جمله رفته. عدل نظام میگه خب هر چی رفته به همون میزان باید جبران بشه، بیش از اون نمیفهمونه که. و عدلت و زمان قد عرفته ان محصله ها یرجع الی وجوب تدارک که مازه علمنن مالک سوا ان کانه اون ظاهب نفس العین کما فی طلب الحقیقی او کان از ظاهر از سلطنت علیها که علتی به ها قوام و مالیت ها. ببین اونجا میگه قوام ملکیت، اینجا دوباره قوام مالیت ها، یه جا دیگه هم دوباره گفته قوام مالیت، همون قوام ملکیت که اونجا گفته. لذا آدم بی دغدغه میتونه بگه مرادش همون مالیت بوده، نکته خاصی خلاصه نداشتیم تعبیر قوام ملکیت. بله بله دیگه، برای همینم هم گفتن که این توش تسامحه دیگه، یعنی درستش همون قوام مالیت بوده. حالا یا ظاهر اون چیزی که رفته سلطنت بر اون عین است که علتی، یعنی اون سلطنته به ها به اون سلطنته قوام مالیت اون عین است که گفتیم اون معظم انتفاعاتی که تأثیر گذار است و دخیل است در ارزش گذاری یک عین، این انتفاعات انقطاع پیدا کرد از اون مالک که غرق المال، مال آقا کلن رفته تا اقیانوس، دیگه هیچ استفاده نمیتونی ازش ببری. او کان از ظاهب این شق دوم بود، او کان از ظاهب الاجزاء اول اوصاف، خوردگی پیدا کرده یا ویژگیاش از مثلا به این رفته که علتی یخرجو به ذهابه ها الین ان تقویم از قیمت افتاد مع بقاء ملکیته، ولی خودش هنوز در ملک مالک اصلی باقی است. پس عدل زمان بیشتر از این اقتضا نمیکنه. نمیفهمونه که آقا اون مبدل میره تو ملک زامن، نه بقای ملکیتهی ولا یخفا ان العین علی تقدیر الاول خارج عن الملکیه عرفا. البته فرض اول که تلف حقیقی است، یا خب دیگه میشه تلف شد، چیزی تلف شد دیگه، عرف اینجا اعتبار ملکیت نمی کنه، میگه چیزی که تلف شده تو مالک چی هستی؟ تلف حقیقی ها، اونجا اعتبار در حقیقت ملکیت نمی کنه. ولی در جایی که نه، تلف حقیقی اتفاق نیفتاده، عرف اونجا عبایی نداره از اعتبار ملکیت، ما دلیلی هم نداریم که بگیم آقا این ملکیته از بین رفته، چون دلیل میخواد دیگه. این تمام شد.
همین تلف حقیقی
میدونم
که
عدم
که نمیشه
تلف حقیقی دیگه، یعنی عرف دیگه میگه آقا این چیزی نیستش من بتونم برش اعتبار کنم. حالا شما میگه آقا به دید فلسفی معدوم نشد، خیلی خوب نشد، بعد
اون نتونه اعتبار
بکنم، نه نه نه، ببین بحث احتمال ثبوتی نیست، بحث عقلی نیست، بحث اعتبار عرفی است. عرف در فروزی که ما به عنوان تلف حقیقی قلمداد میکنیم به هیچ وجه اعتبار ملکیت رو زیر بارش نمیره. بگن آقا شما میدونید اینقدر اموال داری، تو اصلا یکی از ملاکین بزرگ هستی تو دنیا، چون اینقدر مال داشتی از دست دادی یا اونا رو مثلا الان هیچی هم نداری یا اجلکم الله کارتون خوابی، ولی مثلا اینقدر اموال داشتی اینا طلب شده از بین رفته، تو از ملاک بزرگ عالمی، اینجوری میگه عرف اصلا میگه همچه حرفی رو، میگه تو مالی که چیزی نیستی.
مالیت
نه، نه خب اون یه چیزی هست، اینجا الان هیچی نی،
هیچی نیست.
مثلا
فرض کنید یه کتاب داشتم خاکستر شده،
یعنی خاکستر رو باشه، مثلا
میشه
ببینید، نه در ملکی کسی نیست، نه ببین حالا خاکستر، یه موقع میگی، یه موقع شما میگی آقا این خاکستره خودش اصلا ارزش داره استفاده داره،
ارزش هم نداره،
ارزش هم نداره، هیچ کس هم اصلا حساب نمیکنه این رو، یعنی خود عرف میگه تلف شد یا نمیگه،
میگه تلف شد، تلف حقیقی،
اجازه بده، آفرین احسن، عرف میگه آقا این دیگه تلف شد، بعد عرف میگه آقا تو مالکی، مالکی چی هستم؟
پس اینجا دیگه ما مالکیت رو نداریم، آن منتفیه.
آره دیگه، ولی یه موقع چرا؟ یه حالا یه بحثای اینجا هست، یه بحثای هست، اون بحث اینه که یه موقعی عرف اعتبار مالک بودن نمی کنه، خب ولی یه حق اولویتی رو قائله. این چه ارز میکنن؟ مثلا میگه آقا یه نفر اگه بخواد بیاد دست درازی کنه، مثلا ممکنه که عرف اینو بگه، بگه آقا بخواد دست درازی کنه بیاد این خاکستر رو برداره، شما میتونی ممانعت کنی از اون، ولی بازم سنخش غیر از ملکیته. ملکیت یک مفهومیست که عرف اون در حقیقت مشخصاتی که برای ملکیت قائل تو ذهن خودش، یک سنخیست که فرق داره با حق اولویه. ببین مثلا میگم، شما میای یک گوشه بازار بساط پهن میکنی، جنسات رو میخواد بفروشی، یعنی آقا شما نسبت به اون محدودی حق اولویت پیدا کردی، الان کسی نمیتونه بگی آقا شما بلند شو اینجا برو من میخوام اینجا بساط بند کنم، مالک اونجا که نیستی. به این میگن یه حق اولویت. سنخ این حق اولویت تو وجدان عرفی شما با ملکیت فرق داره دیگه. حالا مسئله سر اینه، تو مثال هیچ وقت نرو شما جایی، اگر واقعا عرف به قول خودتون میگه آقا من به قضاوت خودم اینه که آقا این مال تلف شد از من رفت، مثلا همون خاکستره رو ممکنه اذیتت کنی که الان هست، خاکستره رو دادیم به آب و باد و رفت، چیکار میکنه اونجا؟ میگه تو هنوز مالکی، مانچه به دقت عقلی هنوز خاکستره هست تو عالم ها، از بین که نرفته که
منات بین تفاوت بین مالیت رو مثلا فرض کنه این دونه برن با خاکستر به چیه دیگه؟ نه دونه برن مالیت داره نه خاکستر مالیت داره، ولی ما نسبت به این مالکی نسبت به اون مالک نیستیم.
نه ببین، حالا یه موقع است مثلا عرف میگه آقا بالاخره این دونه برنج یه قابلیتی داره که زمینه بشه به چیزهای دیگه، یه انتفاعی ازش برده بشه، همین رو مصحح میدونه برای اینکه بگه آقا تو هنوز مالکی، یعنی تلف نشد،
هر چیزی رو میشه نرده.
نه هر چیزی که نمیشه، آقا این خاکستر الان من چیکارش کنم؟
خاکستر جمعش کنم بکنم زغال چه میدونم استفاده.
نه بابا نه، یعنی این مثلا با خاکستره دیگه که زمینه بشه که اتفاق براش نمیفته که، ولی این دونه برنج تو این کیسه برنج بالاخره یه حد و بهره‌ای داره از انتفاع. بالاخره من الان دارم برنج می‌خورم، خب یه دونه برنج بیشتر می‌خورم، منتفع میشه. خاکستر ولی به در فرض اینها میگم، مثال یه موقع ذهن رو خراب شون، خاکستر خب خیلی قواص داره. این مثلا میدونی چیه؟ مثلا که بگی من مالک چوبم، یعنی مثال خاکستر مثل این مثاله، من مالک این چوبم، ولی این چوبا رو آتیش بزنم بشه زغال، قطعا من مالک این زغالا هستم، هیچ کس اینو شک نمی کنه. مثال خاکسترم خیلی وقتا اصلا همین جوره، میگه خاکستر خودش اصلا خاصیت داره. اون مثال رو نزنید، حالا تو مثال نمیشه مناقشه کرد.
سبب منفعت اصلا دیگه که منفعت، هر نوع منفعتی بشه ازش خورد، این مالکیت واسه معنی پیدا کنه،
مالیت نباشه بذاره. ممکنه عرف به لحاظ همین که بالاخره یک انتفاعی، حالا شما مثلا خب الان همین ملاکو نمیخوام اینم، ولی ممکن هست، ولی حالا هر یکی به شما مناقشه کنه بگی یه دونه برن چه انتفاعی داره؟ آه پس انتفاع شعنی داره، وقت بعد بیم درستش کنیم، میگیم پس انتفاع بلفل نه انتفاع شعنی، بعد میگیم انتفاع شعنی، خب حالا انتفاع شعنی این چی؟ حالا قوز بالا قوز میشه. مشکل تو عرف همینه، ببین بحث که عرفی که میشه نمیتونی خیلی اینو تو چارچوب بیاری، تا یه حدی یه چارچوبایی برش درست میکنی، ولی از یه حدی به اون ور دیگه فرموله نمیشه. دنبال این نباشین تو عرف همه چیزو بدونی فرموله کنی، که از مثلا نقدای ما به اصول بعضی از این آقایان نجفی ها همینه، میگیم آقا شما میخوای قاعده مند بکنی، 10 تا سوراخ از تو این قاعده شما در میاد، اونو میخوای توجیه کنی، اونو میخوای توجیه کنی، اونو میخوای توجیه کنی، که چیه؟ اصرار کنی بگی نه آقا این قاعده من به کلیتهی باقی است، بازم آقا قاعده کلی ندادی که. تا یه حدی میتونه آدم قاعده بده. آقا تو بحثاشون خیلی وقتا همینجوری میگه مشخص نیست، یه سری جاها ضابطه ها مورد به مورد فرق میکنه. یه جوری هم نیست که بگم من الان یه چارچوبی الان میتونم ارائه بدم. چون میدونی مشکل سر چیه؟ مشکل سر این که تمام امثله و موارد احصا نشد. یهو میبینی با یه نمونه های مواجه میشی، با اون ضابطه ای که شما تو ذهن تصویر کردی نمیسازه. و اتفاقا عرف هم میگه آقا اینجا این ملکیت هست، در حالی که طبق ضابطه شما ممکنه میگه نه اون ملکیت نیست. خیلی اینو نمیشه توی چارچوبی گنجوند. خب پس عرض اول که طلب حقیقیه خارجون عن الملکیه عرفن. چرا گفت عرفن؟ چرا نگفت عقله؟ عقل که میتونه بگه آقا محال عقلی نیست، بیان بگن که آقا شما مالک اونها هم هستیم.
عقل هیچ وقت خارج ملکیت،
این که اصلا برای بحث سر اعتبار عرفیه. عرف چنین چیزی رو اعتبار نمیکنه، این به ید معتبره. حالا عرف اگر اعتبار نکرد خب نیست دیگه، مالک نشدی، مالک دیگه نیستی، ملکیت از بین رفت. نه 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 اعراضم نکردم، میخوانش از صحبت سر همینه. من اصرار دارم میگم آقا کسی اینو دست نزنه. اونایی که میگن آقا تو دیگه مالک نیستی، میگه آقا میخوام برم برش دارم، حتی با فرض اینکه حق اولویتیم که ما گفتیم قائل نباشی. بله حالا همون شق دوم که سلطنت، اون سلطنتی که در حقیقت معظم انتفاعات منقطع بشه از این مالک، که مثال هم زد خودش، گفت مثل غرق شدن مال، که این بحث بدل حیلول است. و علی الثانی از سلطنت المطلقه علی البدل بدل عن السلطنت المنقطع عن العین و هذا معنا بدل الهیلوله. یعنی داره توضیح میده، میگه آقا مقتضی عدل زمان اینه، طرف حقیقی باشه خب شما ضامن اون قیمته هستی و دیگه ملکیتی برای مالک اول نسبت اون عین اولیه باقی نیست. ولی اگر نه سلطنت مطلقه طلب شده باشه و رفته باشه، خب اینجا چی؟ اون سلطنت مطلقه بر اون بدل رو باید تأمین بکنه اون ضامن، چون یه همچین سلطنت مطلقی از بین رفته بود، همین رو باید تأمین بکنه. این میشود بدل از اون سلطنت فائته که بحث کرد شه، گفت حالا اقتضای اون ملکیت من اول الامره یا چیز دیگریست که بحثش گذشت. و علی الثالث که از قیمت بیفته، ته دریا نرفته ولی از قیمت افتاده، فالمبذول اون چیزی که این ضامن داره میده، مثلا این پولی که داره به عنوان خسارت میده، عوضون اما خرج المال به ذهابهی عن تقویم. قبلا هم گفته بود، گفته بود بابا مرد حسابی تو این پولی که داری میدی، پول در مقابل اون اوصاف و اجزاییست که رفتن اونها منشأ این شده که این از قیمت بیفته. زن زده دیگه اصلا یک قرون پول باعث این نمیدن، پول داری در مقابل اون میدی، پول در مقابل این نمیدی که. قبلا گفته بود اینو شیخ، فل مبذول و عوض اون اما خرج المال به ذهابهی، این چیزی که بعض شده است عوض از اون چیزی است که مال با رفتن اون چیز از قیمت افتاده، نه اینکه این عوض از خود این باشد. فل مضمون و فل حقیقه یا تلک الاوصاف، اون اوصاف هم که از بین رفته به طلب الحقیقی، دقت دارید؟ ولی بحث ما سر خود این عین است، عینه که از بین نرفته که. فل مضمون و فل حقیقه هی تلک الاوصاف التي تقابل به جمیع القیمه، که بله اون اوصاف به تمامه از بین رفته و در مقابلش هم شما داری یه قیمتی رو میدی به عنوان خسارت. لا نفس العین الباقیه، نه اینکه این پول و این خسارت در مقابل خود این باشه. کیفه، چجوری میخوای بگی این در مقابل خود اینه، در حالی که این این هنوز تلف نشده است. ولم تطلفیه ولیس لها علی تقدیر تلف ایزن عهدتون مالیه، چگونه میخوای بگی که این چیزی که مضمون است و به عهده آمده است در حقیقت اون عین باقی است، در حالی که او تلف نشده است و لیس لها، و برای آن به فرض اینم که حالا تلف شده باشه عهده مالی هم وجود ندارد، چون اصلا دیگه ارزشی نداره. دقت کنید یه نکته جالبی رو شیخ اینجا میگه. شیخ و شما در نظر میگیر هیچ قیمتی نداره، اون دونه برنج رو شما در نظر بگیر هیچ قیمتی نداره، ولی تو ملک منه دیگه. شما اصلا اومدی اتلافش کردی، خوبه؟ بدترین حالت دارم میگم دیگه، اتلافش کردی. اینجور نبود که اصلا دست شما باشه، دست شما نه، خودت اصلا همه اتلافش کردی. شما زامنی؟ شما زامنی؟ خب آقا میگن آقا چیزی که ارزش نداره، چیزی که اصلا ارزش نداره این مسئولیت نداره. منتها من یه سینجا بگم، ذهنتون رو ببرید اونجایی که حداقل قیمیه اون جنس، حالا مثلی باشه، اونجا آدم دغدغه داره، میگه خب آقا یه دونه برنج اتلاف کردیم، میری یه دونه برنج از کیسه برنج خود برمی‌داری میدید، ولی حالا فرض کن قیمیه که دیگه ذهنتون بی دغدغه اینو میپذیره، میگه خب اگر قیمیه من یه قراری ضامن قیمت بشم، میگه اصلا ارزش نداره که پس من دیگه اصلا هیچ عهده مالیه نسبت به این عین ندارم. فرضم اینه که آقا این عین، ما الان تو بحث قیمی هم داریم حرف میزنیم دیگه، یعنی این بحثا تو ذیل قیمیات مطرح شده. فرضم اینه به واسطه ذهاب اوصاف یا اجزا، بعض از اجزا، این شی از مالیت ساقط شده است، نه که رفته ته اقیانوس. شیخ میگه حتی اگر خود این عین هم با چنین شرایطی همین زنگ زده تلف بشه، من نسبت به خود عین ضامن نیستم. یعنی خیلی لطیف گفته ها، میگه اولا این چیزی که تو داری میدی به عنوان خسارت، این در مقابل اون وصف ظاهر است. چگونه میخوای بگی که آقا این در مقابل اون نفس عینه، نفس عین که تلف نشده، تازه اگر تلفم میشد در وظیفه مالی و مسئولیت مالی نسبتش نبود. نداری چجوری اومد جلو شیخ، خیلی قشنگ اومد جلو. کیفه ولم تتلف هیه، تازه تلفم میشد علا تقدیر تلف ایزن لیس لها عهدتون مالیه. آقا چطور هیچ مسئولیتی نیست؟ چطور اون موقعی که خود این عین هست همون زنگ زده اونو باید برگردونیم؟ میگه اون که مجرد تکلیفه. خب اینه یه کسی مال یه کسی در دست شماست، قصر دیگه، قصر در مال غیر، لا یحل مال امر مسلم الا طیبت نفسه. پس بلل ان به رد اون عین مجرد و تکلیف لا یقابل و بالمال، چون ارزشی نداره. بل لبستل زمه ردهو ضررن مالیان علی القاصب امکن سقوطهو. میگه حتی اگر کار به اینجا بکشه که قرار باشه این عین بی ارزش رو حتی خود قاصب بخواد برگردونه، ضرر مالی وارد بشه به قاصب، میگه اونجا ممکنه حتی بگیم اما نمیخواد، حتی این تکلیف هم دیگه نیست، همین مجرد حکم تکلیفی هم دیگه ساقطه. البته فتح من که بابا این که دیگه نیست دیگه، اون ملکیت بالاخره هنوز هست، یه احترامی داره این مال ولو ارزش مالی نداره، شما باید حریم این مالک رو پاس بداری، این که بگی ضرر مالی داره بی خود کردی قصد کردی، میخواستی قصد نکنی، ولو ضرری هم متوجه تو بشه و باید این ضرر را متحمل بشی. این دیگه میره تو اون بحثای لازرر که لازرر آیا چنین فردی رو شامل میشه یا نمیشه، که خاطرتون باشه این بحث هم پیش میاد که خب ممکنه کسی بگه آقا درسته که ضرر مالی وارد میشه به قاصد، ولی این که خود این مال رو ولو این مال بی ارزش رو که هیچ کس حاضر نیست یک قرون پول در مقابلش بده، این که این رو محروم بکنی مالک رو نسبت به این، خود اینم یک ضرر است. میشه تعارض ضرر این و دیگه لا ضرر اینجا رو شامل نمیشه. بعضی اونجا یادتون باشه گفتیم ملاکشون اینه که بیایم اون در حقیقت اکثر و ضررن رو ملاک قرار بدیم، بیایم مقایسه کنیم قاسب چقدر متضرر میشه، یه مقدار خیلی اندکی است که یر به یر میشن با هم دیگه، خب آقا میگیم بپرس. ولی اگر نه دیدیم آقا یه هزینه هنگفتی باید بکنه، این مال زنگ زده رو تحویل اون فردی که مالک است بده، خب نه ما هم نفهمیدیم، اگه حالا فقط شما هستی ما هم نفهمیدیم. نه همین که ما میگیمه متعبد باش کنم مطمئن باش کنم. حالا یه چیز دیگه میگه ببینم چی میگه، چی بگید چی میگه ما ببینیم چی میگه. اصلا احتمال دیگه غیر از این که ما میگیم مثلا وجود نه. حالا یه جای دیگه ما میگیم چرا احتمال دیگه هست، اینجا خدایش دیگه هیچ احتمال دیگه نداره. اما هر در خواب هم داره خوابش میگیره اصلا. بله
مثلا
این باید حالت استفهام انکاری داریم، سوالم که گذاشت دیگه استفهام انکاری دیگه. حالا
چی؟
ما آقای علم آقای میرارفه اینقدر قشنگ توضیح میده برای آقا توضیح بده برای حالا خوب بینی ایشون هم میگه جا نیفتده داره آه اونجا روشه خاص خودت داریم اونجا احتمالا با یه روشه خاصی بشکنی چیزی احتمالا میگیری که این متنبه بشه. ها
ما
سر نوازشون نیستی میشه دیم زده رو بیادن. آره ببین اسمانی زده آره
خاله خور پیش نویش بسن گردشون نپرسی
چی؟ روشن شد برای خودتون
روشن شد هم بیان کرده
بیان کردن. آقا شما میتونیم کمک کنید بگید بذار آقا بفرم گوش کن آقا جامعه ببین ما نمیشید
خدا
این چه روشنه که تا اینجا پس مشکل نداره که نه اونتی که اولش که معلومه دیگه خب
بایست ما حالا تغییر طرف از هم آتف و ماله رو که نه این با این بساف که دیگه قیمت شده استاده اگه طلب هم میشد چیزی برای طرف
آفرین. یعنی آقا اصلا من نمیفهمم شما چه حساب میگی این در مقابل اینه، این که موجوده این که هیچ، اگرم موجود نبود تازه تلف هم میشد یه همچین مال بی ارزشی تلف هم میشد بازم مسئولیت مالی متوجه زامن نبود، پول چیو بدم؟ هیچی؟ به ندارید؟ روشن شد؟
تکسلام این دیگه دیگه نهایت تمام
اوصاف چیزا درش از بین رفته چون این دیگه منو بر
مبنای یوم التلف میحرف بگیم، منو بر مبنای یوم التلف میحرف سریعه قیمت یوم التلف.
نه الان اصلا بحث سر
این یکی که الان تقدیر تلف قیمت مختلف مالی نداره میگم که اگه مبنای باشه قیمت یوم القصد بودیم که حرف سریعه نیست که
ببین الان اصلا تلف نشده این شیء ها
حالا تقدیر تلف چی دارم میگم
آها الان تقدیر تلف رو میگم خب میگم
الان تقدیر تلف یعنی اگه تلف بشه میگه این چی نمیخواد بدم میگم این تو مبنای یوم القصد صحیح نیست تو مبنای یوم التلف صحیحه.
خب اون روزی که قصد کرد بله چون اون روزی که این نکته خوبیشو میگه روزی که قصد کرد که خروج از این فرضه چون ما فرضمون اینه که اینو در نظر بگیر با این ویژگی که هیچ مالیتی ندارد ذهاب مالیت همینجوری نیست که فقط روز طلب اتفاق افتاده ها در روز قبلش ممکن اتفاق افتاده نداری؟ تو این فرض داره میگه شیخ دیگه. بله خب ولعل ما عن المسالک من ان ظاهرهم بمونه صلی الله علیه و آله.